پاک سمن، مبتکر و تولید کننده محصولات ارتوپدی و کمک درمانی در ایران. زیبا و تندرست با محصولات پاک سمن.
چی شده؟ میز مورد علاقت کدر شده؟ مبلمان چرمی خونه دیگه جلان نداره؟ از ظاهر ماشین راضی نیستی؟ چارش پیش ماست. واکس براق کننده هل، کافیه یه بار امتحانش کنی. حالا شو. وای چه عالی. هل لازم در هر اتومبیل و منزل. واکس براق کننده هل. هل
شرکت دانش بنیان پاک برنز، ریختگری آلیاژهای پایه، مس، آلومینیوم، استیل، فولاد، چدن. تلفن 021-5623-3103-6. شرکت دانش بنیان پاک برنز، قلب تپنده در صنعت ریختگری.
گرم ایران بیش از 40 سال سابقه تولید مشعل‌های خانگی و صنعتی، پکیج‌های زمینی، دیواری و رادیاتور، انواع چیلرهای هواخنک، انواع هواسازهای صنعتی و بیمارستانی و فنکوئل‌های سقفی و کانالی در ظرفیت‌های مختلف. گرم ایران نامی برتر در صنایع گرمایشی و سرمایشی کشور.
بچه ها فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادره دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش بروشم.
فرش خریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازارا بگردیم.
کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره؟
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. همه جای ایران سرای من است.
چطوری چه رنگی، عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار
دست تو دست هم، همه خوشحال و شاد با
ویت پول،
آسیب نمیزنه به پوست دستمون،
ویت پول میشوره ما
لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره ویت پول.
ویت پول
لحظات شیرین و باحال
با کیک و شیرینی نهال.
تهران پارس،
قنات کوثر،
نبش یکم مرکزی،
قنادی نهال.
سلام به همه شما، من رضا فرخی هستم و امروز هم در بخش فرهنگ سرا میخوام به بررسی یک انیمیشن بپردازم، یک انیمیشن جذاب، اون هم از نوع ایرانیش. با من همراه باشید.
اکدیم نداره
بچه ها، آماده باشید.
وای دلفین حرف میزنی.
پسر دلفین، در سینماهای سراسر کشور.
انیمیشن پسر دلفینی محصول سال 1399 ایرانه و به کارگردانی محمد خیراندیش ساخته شده. قصه این انیمیشن روایت یک پسر است که با دلفین بزرگ میشه. در این انیمیشن هواپیمایی در دریا سقوط میکنه. یک دلفین به همراه مادرش نوزاد انسانی رو در دریا پیدا میکنند و از او مراقبت میکنند. تا این پسر همراه با این دلفین و مادرش بزرگ میشه و وقتی که بزرگ شد متوجه میشه که او یک انسانه و برای همین باید به جستجوی مادرش و خانوادهش بپردازه.
من اینجا باید دنبال مادرم بگردم.
و به این ترتیب او در پی پیدا کردن خانواده خودش راهی یک جزیره میشه. در این بین سازندگان این انیمیشن درباره داستان آن این چنین میگویند:
شما نمونه هایی دارید از داستان های مشابه، مثلا مثل تارزان، مثلا مثل پسر جنگل.
قول میدی اگه مادرش رو پیدا کردی مادر جفتمون بشه؟
این کار توی اصول فیلمنامه‌نویسی کار بسیار پر ریسک و خطرناکیه و به همین دلیل میتونم ادعا بکنم که شاید مهمترین ویژگی این پروژه داستان خوبش.
در کنار این موضوع، در این انیمیشن نشانه های ایرانی بودن این محصول را میتوان به شکل های مختلفی مشاهده کرد، طوری که کارگردانش در این باره این چنین عنوان میکنه:
ما سعی کردیم که این کار برای بچه ها ارزشمند باشه، بچه ها کیف بکنن از دیدنش، خود داستان کار جوری باشه که یه چیزی به ذهنشون اضافه بکنه، فرم کار، نور و رنگ کار و موسیقی کار.
هوا یعنی حقیقت ولی آب یه واقعیت.
میدونم ته قلبت منم تو اون وری، ولی من هنوز این ورم، ولی جوری نمیشی یا روزم از که تو بغلت میبرم.
ما یادم دریایی پیدا کردم،
هنوزم تو شمامم
و حجم زیادی از لوکیشن و اتفاقاتی که دو داستان میفته، فکر میکنم مخاطب با دیدن این کار یک وعده کامل فرهنگی میگیره.
این در حالیه که این انیمیشن در بسیاری از کشورهای منطقه و کشورهای همچون روسیه هم اکران شده که با اقبال قابل توجه تماشاگران روبرو شد.
ما دوبار کلن کار رو دوبله کردیم با بازنویسی مجدد و خیلی دقیق روسی، در حالی که شخصیت‌های ما چهره خلیجی دارن، اما تو روسیه شما از بچه ها بپرسی تصورشون اینه که این فیلم کاملا روسیه.
به هر روی انیمیشن پسر دلفینی از جمله کارهاییه که سینمای ایران رو امیدوار کرده تا در گونه انیمیشن بتونه مسیر روبه رشد این سالهای خودش رو همچنان ادامه بده و در این عرصه در سطح جهانی حرفهایی برای گفتن داشته باشه. سپاس از شما که با این بخش فرهنگ‌سرا همراه بودید.
اتریام نداره.
بچه ها آماده باشین.
وای دلفین حرف میزنی؟
پشمام پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
تنها کسی که از قاره آسیاب یونسی توی اتریس از رشته کودکان هست بنده هست. محبت کم شده، محبت و انسانی بچه ها اون چیزی که شما دلتون میخواد نمیشه، اون چیزی که شما هستین نمیشه. تحصیلات و ثروت هیچ وقت نشاننده برتری انسانی به انسان دیگری نیست.
یک نگرش زیبا، یک جهان متفاوت، دنیای ارزشمند یک انسان اصیل در بانوخ بگانه. این هفته یک شنبه ساعت 20 همراه با دکتر امیرعلی حمیدی، رئیس مرکز تحقیقات سلول و ژن درمانی کودکان، ما را بشنوید.
صبح شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. به ساعت 7:10 رسیدیم. با حلقه گم شده همراه باشید از شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دستامونو به مهر، به راستی و به تعهد به هم بسپاریم تا آخرین حلقه گم شده این پیوند خوشبختی باشه.
دنیا رو با هم دوره کردیم، دنیای ما از هم جدا نیست. محکم قدم بردار با من، راه زیادی تا خدا نیست. باید بخندی گرچه دنیا با غم تفاهم داره. گاهی هر خونه ای مثل یه دریاست، دریا تلاتون داره. گاهی
حلقه گم شده
به نام خدا و سلام. و از گروه خانواده رادیو سلامت با برنامه حلقه گم شده با شما هستیم. مخاطب ما در این برنامه شما همسران عزیز هستید و سامانه پیامکی ما 30102. ما منتظر شنیدن نظر و دیدگاه های شما در خصوص این برنامه هستیم. این برنامه به تهیه کنندگی سرکار خانم ملیحه کاظمی تقدیم شما میشه و بنده حسام الدین ریاهی افتخار اجرای اون رو دارم. مسخره کردن دیگران نماینده ضعف‌های عمده در کسیه که این کار رو انجام میده. بسیاری از افراد عیوب خود رو فرافکنی میکنن، به این معنی که صفات ناپسند خود رو به صورت ناخودآگاه به دیگران نسبت میدن. اما افرادی هم هستند که به علت ناآگاهی از قواعد زندگی اجتماعی دیگران رو به علت متفاوت بودن مورد تمسخر قرار میدن. یعنی مثلا لهجه، رنگ پوست، نوع لباس پوشیدن افراد رو مسخره میکنن. امروزه در جامعه ای زندگی میکنیم که روزانه با اشخاص زیادی در تعامل هستیم. اشخاصی که هر کدوم اخلاق، ویژگی های رفتاری و شخصیت های متفاوتی دارن. برخی اشخاص هم هستن که با سخنان و اعمال خودشون موجب آزردگی خاطر اطرافیانشون میشن. برای بکار بردن رفتار درست در برابر این افراد، برنامه رو حتما تا انتها بشنوید. موضوع برنامه حلقه گم شده، همسرم عادت به مسخره کردن من داره، و یا به عبارتی چرا برخی از افراد برخورد با تمسخر دیگران رو پیوسته ادامه میدن. مهمانان ما در این برنامه سرکار خانم دکتر فاطمه علیزادگانی از حوزه روانشناسی و سرکار خانم دکتر روژان مظفری از حوزه جامعه شناسی فرهنگ هستند. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، موضوع خاص و متفاوتی رو انتخاب کردیم برای برنامه حلقه گم شده. بحثی که هم در روابط خانوادگی مهم و تاثیرگذاره، هم در سطح اجتماعی و روابط کاری و روابط مختلفی که ممکنه با دوستانمون داشته باشیم. بحث تمسخر و اینکه چقدر ممکنه این پدیده آسیب بزنه به روابط خانوادگی ما. دو میهمان عزیزمون در استودیو هم اکنون ما رو همراهی میکنن که خدمتشون عرض سلام دارم. خانم دکتر علیزادگانی، خیلی خوش اومدید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای دکتر ریاهی، سرکار خانم دکتر مظفری، شنوندگان عزیز و همچنین تشکر از خانم ملیحه کاظمی تهیه کننده این برنامه.
خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر مظفری. عرض سلام و ادب، شبتون بخیر.
من هم سلام می‌کنم آقای دکتر ریاحی به شما، خدمت خانم دکتر علیزادگانی عزیزم و همچنین تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم از حضور هر دو استاد. من فکر می‌کنم با این پرسش آغاز بکنیم، گفتگوی رو که تمسخر به چه معنایی است، گرچه ممکن از هر منظری نگاه بکنید معنای خاصی در اون پیدا بکنید و یه عده‌ای ممکن اصلا پدیده تمسخر محل معاششون و ممر درآمدشون باشه، کسایی که بهشون میگن استنداپ کمدین، و ما نمیخوایم خدای نکرده با این برنامه تمامی ابعاد مختلف آن چیزی که به عنوان خنده آور بودن و از پدیده ها سوژه های خنده آور ساختن هست رو زیر سوال ببریم. میخوایم ببینیم که تمسخر در روابط اجتماعی کجا آسیب زاست و در روابط زناشویی کجا میتونه واقعا مشکل آفرین باشه. پس با این در واقع نگاه تعریف تمسخر رو از هر دو استاد خواهم پرسید. خانم دکتر علیزادگانی، از حوزه روانشناسی تمسخر به چه معناست؟
مسخره کردن یا در واقع برخورد تمسخرآمیز با دیگران به معنی عیب‌جویی یا سخره گرفتن، دست انداختن، شکلک در آوردن، ذلیل کردن یا در واقع حسادت کردن نسبت به دیگران میتونه یک مشکل روانی باشه برای افرادی که این کارو به عنوان یک عادت در مورد همه افراد دارن انجام میدن. و این در واقع ما تو آیات قرآن هم داریم که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسا، که آدمها را مسخره نکنید، که این در زمان پیامبر برمیگرده به اون ریشه جهل و نادانی و ناآگاهی مردم،
یعنی رفتار اجتماعی که در اون زمان هم بوده و قرآن روش تاکید داره،
که یک نوع ترور شخصیت یا تخریب شخصیت فرده، که حالا چرا که به خاطر حالا اون حسادت یا این که اون فرده یا اون گروه خاص را میخواستن از بین ببرن، از چشم مردم بندازن، با بیان کردن یک سری الفاظ کلمات میخوان اون فرد رو به اصطلاح شخصیتش رو ضعیف کنن، از بین ببرن. این در واقع میتونه علاوه بر اون جهل و نادانی و عدم آگاهی از شناخت دیگران، میتونه به عنوان یک اختلال شاید در بعضی از افراد بروز کنه که عادتشون این هست که مرتب در مورد همه افراد، خب حالا بعضی افراد شاید رفتاری نشون بدن که به نظر ما درست نباشه، اما باز به روایت از اسلام ممکنه اونها ظاهرشون اینطوری باشه، از ما با تقواتر باشن، بهتر باشن. این مسئله که ما بیشتر با ظاهر افراد، با رفتار، که اون همون بیهیویری که شاید تو روانشناسی ما اونو میبینیم و
تناسل مشهود و ظاهری،
بله، اما اینطور نیست. خیلی افراد ممکنه یه رفتار یا برخورد داشته باشن مناسب نباشه، اما درونشون و اندیشهشون، فکرشون خیلی بالاتر از، مهمتر و ارجحتر از ما و دیگران باشه. بله. پس این مسخره کردن دیگران یک نوع رفتار نامناسب اجتماعی، روانی و حالا فرهنگی و سنتی، شاید اصلا در بین بعضی از گروه ها یا قبایل به عنوان یک رسم یا عادت، یا بعضی از خانواده ها حتی اصلا عادت کردن به این روش که با دیدن هر کسی میان نقطه ضعفش رو میبینن و شروع میکنن به گفتن و خندیدن و سخره گرفتنش.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من در بخش بعدی از شما خواهم پرسید که بستر شکل‌گیری و دلیل این واکنش و رفتار چیه. مخصوصا اینجا میخوام تاکید بکنم چنونده هم با ما همراه باشن، پاسخ خانم دکتر رو در بخش بعدی بشنون، که در نزد برخی افراد ممکنه این یک نوع واکنش روانی مثبت به جهت حفظ شادابی و روحیه تلقی بشه، اما آیا واقعا این درستی یا نه خانم دکتر در بخش بعدی خواهند گفت. خانم دکتر مظفری، اشاره کردن خانم دکتر علیزادگانی که بحث تمسخر ریشه فرهنگی و اجتماعی داره، و الان من میخوام حالا در بخش بعدی بپرسم که از نظر روانی چه اتفاقی میفته که افراد فکر میکنن از طریق تمسخر واقعا ممکن آدم های شادابتر و خوشحالتری باشن. شما چجوری تعریف میکنید از منظر جامعه شناسی فرهنگ و کجا مرز میذارید بین این و اون شادی که در حالا طنز وجود داره؟
میخوام اینجا یه تفاوتی آقای دکتر بگذارم بین شوخی، مطایبه، طنز و تمسخر.
دقیقاً.
شما یک زمانی با یک کسی که خیلی رابطه نزدیک و صمیمی دارید شوخی میکنید. ببینید، شوخی باید یک سری عوامل درش وجود داشته باشه تا شما با یک نفر شوخی بکنید. اولین امری که در جامعه شناسی ارتباطات بررسی میشه وقتی دو نفر با هم شوخی میکنن، حالا این شوخی میتونه فیزیکی باشه، میتونه کلامی باشه، اینه که این دو نفر چقدر با هم صمیمی
هستند.
یعنی نشان دهنده رابطه صمیمی بین دو نفره. وقتی شما میبینید که یک شوخی وجود داره،
تازه شوخی مثبت میگید،
خیلی وقتا این شوخی ها میبینید شوخی های تاریخ داریه، مثلا یک کلمه است، یه واژه است، یه چیزی که
سابقه برمیگرده،
بله، که شما مثلا وقتی وارد اون جمع میشین، مثلا اصلا ممکنه مثلا همدیگر رو با یه واژه‌ای مثلا صدا بکنن، ای چطوری ککمکی، حالا از بچگی بهش میگفته، این مونده روش هنوزم میگه و طرف مقابلم میخنده، اتفاقا احساس نزدیکی و حس خوبی
درسته.
داره.
ولی در اون رابطه است.
دقیقاً اون رابطه نزدیک. توی طنز و یا مطایبه یک مقدار اون نزدیکی کمتره و شما یک مقدار ممکنه با کسی که ارتباط نزدیک هم نداشته باشین، حتی ارتباط مستقیم هم نداشته باشین، استفاده بکنید. که خب ما میدونیم که طنز یکی از ابزار بسیار مهمه در هر فرهنگی برای بیان انتقادات سازنده. شما یک زمانی میخواهید که مثلا بدون اینکه طرف مقابلتون رو برنجونید، بدون اینکه باعث حساسیت اجتماعی بشین، بدون اینکه گروه شغلی، گروه اجتماعی رو برنجونید، میخواید یک مسئله رو مطرح بکنید.
بله.
مثلا میخواید یک انتقادی به جامعه پزشکی مطرح بکنید.
دقیقاً.
به جایی که مستقیما با لحن بسیار مثلا خشن و ناراحت این کار رو بکنید، سعی میکنید در قالب طنز اون رو بیان کنید. که خب ما در فرهنگمون طنز پردازان بزرگ خیلی زیاد داشتیم که نمونش مثلا عبید زاکانی در مجموعه موش و گربه، چون نمیتونست اون دوران رو به تصویر بکشه مستقیم، این رو در قالب طنز به بهترین نحو ممکن بیان کرده. حالا تمسخر چیه؟ تمسخر اینه که شما میتونید هم با طرف یک رابطه عاطفی و یک رابطه نزدیک و رو در رو داشته باشید و صمیمی هم نه. که تمسخر بیشتر برمیگرده به این که شما میاید جنبه های فیزیکی و یا فرهنگی یک آدم رو که خیلی وقتها خودش توش هیچ دخالتی نداره، شروع میکنید به مسخره کردن و بهش خندیدن برای اینکه اون آدم رو تحقیر بکنید.
یعنی
جایگاه صمیمی بودنه نیست، دقیقاً یک جایگاه تحقیریه، یک جایگاه سرزنشیه. مثلا یه نفر قد کوتاهی داره، یک نفر قد خیلی بلندی داره. مثال میزنم، یک سریالی پخش میشد، یکی از دلایلی که آدم‌ها مثلا یک شخصیت رو دوست داشتن این بود که خیلی قد بلند داشت، بعد مثلا با همون قد بلندش انواع شوخی‌ها توی اون سریال انجام می‌شد.
اون دیگه طنز موقعیته.
آفرین. می‌خوام بگم که خیلی وقت‌ها اون قد، خیلی وقت‌ها وزن، مثلا یک نفر مثلا حالا وزنش زیاده، یک نفر خیلی لاغره، بعد قومیت، مثلا وقتی شما یک آکسانی دارید، یک لهجه‌ای دارید، بعد میبینید که اون لهجه مثلا تبدیل میشه به لهجه‌ای که تو فرهنگ شما به طور عمومی اون لهجه رو مسخره میکنن.
یعنی یک خورده فرهنگ
بله،
دیگر رو مسخره
میکنن. بله، مثلا با اون لهجه،
مثلا ما فارس‌ها به ممکنه به لهجه خورده فرهنگ‌های دیگر که در ایران
بله،
زندگی میکنند خدایی نکرده بخندیم و این
بله،
این شکل از تمسخر میشه دیگر.
بله، این تمسخره دقیقاً. یا گروه‌های شغلی، مثلا یک سری از شغل‌ها رو ما مثلا شروع میکنیم مسخره کردن. اینها میگم این مسخره کردن همونطور که من مقایسه کردم اینها رو با هم، میتونه نسبت به کسی که بسیار رابطه نزدیک باهاش داریم انجام بشه، میتونه نسبت به دیگران انجام بشه که رابطه ای هم نداریم. اگر در رابطه با آدمی باشه که ما باهاش رابطه نزدیک داریم، مثل همسرمون، میتونه عواقب خیلی بدی داشته باشه.
درست. چون باره تحقیر داره.
بله.
اینجا پس مشخص شد که بین مزاح و شوخی و تمسخر یک تفاوت بنیادی وجود داره. هر دو استاد اشاره کردن که اون باره تحقیریه که در مفهوم تمسخر نهفته. سر میزنیم اتاق فرمان، انشالله گفتگو رو با اون پرسشی که خدمتون عرض کردم و باز هم تکرار میکنم پی خواهیم گرفت. بستر شکلگیری و دلیل این واکنش و رفتار چیه؟
من میخواهم پدر خوبی باشم. من میخواهم بهترین برادر یا دوست باشم. ما می توانیم به بهترین تکیگاه باشیم، اگر که حلقه گمشده که ارتباط سالم را به دست آوریم. حلقه گمشده، برنامه ای از گروه خانواده رادیو سلامت.
پیامبر اکرم که الگوی ما مسلمانان هستند، از نظر افرادی که غیر مسلمان هستند و شخصیت ایشون رو در تاریخ مطالعه کردند با نگاه آکادمیک و علمی، یک فیلسوف اخلاق شناخته شدند. اما جالبه در نظام اخلاقی پیامبر اکرم که ما مسلمانان به عنوان الگوی دینی خودمون هم قرار میدیم، مزاح و شوخی جایگاه خاص خودش رو داشته. پیامبر اهل مزاح بودند، اما با وجود اینکه این مزاح و شوخی که در روابط صمیمانه در بخش قبلی اشاره کردیم چیز ممتاز و خوبی است در جهت تحکیم روابط صمیمانه، بایستی مرز اون رو از تمسخر و در واقع تحقیر کردن دیگران به واسطه داشتن ویژگی های متفاوت و متمایز از ما به خوبی بشناسیم، و این در ادبیات روایی ما هم در احادیث ما هم روش تاکید شده. در این بخش میخوام بپرسیم که چه اتفاقی رخ میده که افراد میغلطن به سمت اینکه برای شاد کردن خودشون اشتباه میکنن و فکر میکنن مزاح در این است که به دیگری بخندن به خاطر ویژگی. از نظر روانشناسی خانم دکتر علیزادگانی به ما بگید بستر شکل گیری واکنش تمسخر چیه؟
ببخشید من دوباره اینو باز تکرار میکنم که اون مسخره کردن یا خنداندن در مورد کسانی که کار طنز میکنن یا استنداپ کمدی ها، اینها معمولا به اون تفاوت های گروه ها، قومیت ها، فرهنگ ها توجه میکنن و دارای افرادی هستن که مهارت های ارتباطی خیلی بالا بلدن، خلاقیت خیلی زیادی دارن که بدون این که به نفر خاصی
مخاطب خاص ندارن،
یک کلیته که این تفاوت در همه گروه های ما، شهرهای ما هست، که خب باعث خنده و شادی مردم میشه و اون یه جنبه مثبته که اینو ما هیچ وقت نباید با اون مسئله مسخره گرفتن دیگران یکسان بدونیم، چون اون مسخره کردن به یک فرد یا یک گروهی که ما با یک نگاه همون تحقیر آمیز و از بین بردن اون گروه یا فرد میخوایم کار کنیم. ولی
حالا اینو گفتید، من یه اشاره کوتاه بکنم با اجازتون که تو برنامه سازی های ما بین طنز و حجف و حالا انواع شکل‌های مختلف طنزهای مثبت و منفی فاصله گذاری های وجود داره، حتی تو حوزه کمدی، حتی استنداپ کمدی که شما اشاره کردید، اگه کسی بتونه از موقعیت ها بهره ببره برای خنداندن مخاطبانش خیلی بهتره تا از تفاوت های ذاتی و ساختاری و فیزیکی و جغرافیایی. بنابراین این هم امتیاز حالا کمدین ها نسبت به همدیگه است که کدومشون این خلاقیت همونطور که شما گفتین دارن که موقعیت هایی رو بیافرینند که مخاطب رو به خنده واداره،
بله،
نه تمایزات ساختاری و فیزیکی.
بله
وارد این بحث نمیشیم، اما شما
اما ریشه گرفتن این مسئله در افراد، معمولا ما اریک اریکسون روانشناس معروف میگه 2 سال اول زندگی دوره اعتماد در برابر بی‌اعتمادیه، یعنی زمانی که اون دلبستگی ایمن که همون عشق و محبت بدون واسطه از طرف نزدیکان که حالا معمولا مادر یا والدان هستن به بچه ابراز میشه.
درست.
بچه یاد میگیره در این 2 سال اول که دنیا محل خوبیه، من دوست داشتنیم، دیگران خوبن، همون مثلث سزل متساوی الساقینی که یک طرفش منه، یک طرفش دیگران، یک طرفش جهان. این بچه از همون تو اون دوران این در ذهنش یاد میگیره که من خوبم، دیگران خوبن، دنیا هم خوبن. دوست. اما خب چون آدمیم، چون دنیاست، اتفاقاتی ممکنه بیفته، ممکنه اشتباهاتی بکنیم، اما یک دید مثبت نسبت به خودش، پذیرش خودش و دنیا و دیگران پیدا میکنه. افرادی که نتونستن در این دوران و حتی تا 7 سالگی
بله.
این حس اعتماد و مثبت اندیشی نسبت به خودشون و واقعیت های مقدار شکل بگیره در ذهنشون، همطور که بزرگ میشن نسبت به دیگران، داشته هاشون، موقعیت هاشون، شرایطشون یک حس منفی پیدا میکنن و سعی میکنن در مواقع مختلف با یک فرافکنی های، یعنی اون چیزی که در خودشون کمبود دارن، برای اینکه اون کمبود خودشون نشون داده نشه، اینا به دیگران نسبت میدن که توجه مردم به اون سمت بره. مثلا برفرض اگر کسی خودش تو دست موفق نشده، نتونه ساده موفقی تو تحصیل بشه، وقتی میده